جوانتر کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم کند. بنابراین امر سلطنت را به ولی عهد و جانشین خود تقدیم کردم و از حکومت کناره گیرم.
شما را نسبت به بیانات جناب آقای احمد خلاف که مستقیما از راستو ایران می‌نماید جلب می‌نماید.
نامی گر هنرمند خدا بنده درویشان کند نیم دیگر مملکت ایران صاحب غیر طبیعی گذراند با اینکه حاصل جنگ نیست جنگ کافه در مصایب آن است.
قصه موزه در ایران به روایت رادیو موزه. دوره پهلوی دوم.
وزارت فرهنگ و اداره باستانشناسی بران شدند که به یکی از وظایفی که موزه ها بر عهده دارند آغاز نمایند و گاه گاه یا مقررن در موضوعهایی که مربوط به کار موزه است برای عامه سخنرانی ها ترتیب دهند. چون این مقتضی دیده شد که نخستین سخنرانی در این موضوع باشد که ببینیم موزه چیست و چه فواید دارد. غالب مردم از موزه و فواید آن بیخبرند و این بیخبری عامه هم برای خودشان زیان دارد هم برای موزه و مقصودی که از آن در نظر است. موزه اگر در آغاز برای تفنن و هوسناکی بوده امروز چنین نیست، بلکه از لوازم زندگی تمدنی به شمار می رود و هیچ دولت متمدنی این موزه نمی تواند باشد.
سالهای 1336 تا 1346 به مدت 10 سال طی فراخوانی از طرف بانک سپه مجموعی از سکه گردآوری گردید که حاصل آن موزه سکه بانک می باشد. این موزه در سال 1352 با مساحت 350 متر مربع به پشتیبانی و حمایت تیمسار آقبلی مدیریت وقت بانک سپه که در این حال ریاست انجمن آثار ملی را بر عهده داشتند و با همت سرکار خانم ملکزاده بیانی و تنی چند از کارشناسان به نام ایران طبقه بندی گردید. سکه‌های موزه از قدیمی ترین زمان یعنی آسیای صغیر مربوط به قرون 8 و 7 قبل از میلاد تا عصر حاضر رو در بر می‌گیره و میتوان گفت یکی از غنی‌ترین موزه‌های سکه دنیاست. همکنون این موزه بر اثر بازسازی و مرمت مساحت حدود 1050 متر مربع رو در بر داره و شامل 3 بخشه: بخش سکه، بخش تابلو و بخش مردم شناسی.
پهلوی دوم و مشخصاً دهه های 1340 و 1150 دوره تأسیس موزه های جدید و بزرگ در ایرانه و هر قدر که به پایان این دوره نزدیک میشیم روند ایجاد موزه های تاریخی، فرهنگی و هنری هم شتاب میگیره. مثلا فقط در سال 1356 ما با افتتاح و ایجاد چند موزه بسیار مهم روبرو هستیم که عبارتند از موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، موزه رضا عباسی و موزه آبگینه و سفالینه های ایران که عمدتا هم در بالاترین سطح استاندارد موزه‌ای اون روز دنیا قرار دارند و ساختمان بعضی هاشون از شاخصترین آثار معماری معاصر ایران به شمار میاد. خب البته در این سالها قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده بود و دست دولت برای هزینه کردن در این امور کاملا باز بود. ولی با این حال باید توجه داشته باشیم که توسعه و تحول موزه های ایران در این سالها اتفاقی نبود و از خیلی قبلتر بسترش از نظر تدوین قوانین لازم و ایجاد نهادهای متعدد فراهم شده بود. نتایج بررسی ها نشون میده که در حالی که در دوره پهلوی اول تنها 17% قوانین و مقررات فرهنگی کشور در حوزه میراث فرهنگی تصویب شده بود، این عدد در دوره پهلوی دوم به 42% رسید و همونطور که عرض کردم سازمان‌های فرهنگی متعددی شکل گرفت که بخش قابل توجهی از وظایف و مسئولیت‌هاشون در ارتباط با میراث فرهنگی و شناخت و شناساندن تاریخ و تمدن ایران بود. اونطوری که از متن برنامه‌های فرهنگی این دوره و اهداف کلان اونها برمیاد، حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر باستانی به منظور فراهم آوردن زیرساخت فرهنگی ایرانیت جدید و شناساندن فرهنگ و هنر باستانی ایران به جهانیان یکی از ارزش‌های بنیادین در برنامه‌های فرهنگی دولت پهلوی دوم بود و ساخت و توسعه موزه‌ها دقیقاً مبتنی بر این ارزش‌ها صورت می‌گیرد. نقطه اوج این برنامه‌ها تدوین متن یا سند سیاست فرهنگی ایران بود که در سال 1348 به پیشنهاد شورای عالی فرهنگ و هنر به تصویب شاه رسید و ازش با عنوان قانون اساسی فرهنگ نام برده میشه. مواد متعددی از این سند به مسئله میراث فرهنگی و آفرینش‌های هنری اختصاص داره و بعداً با ساخت موزه‌های جدید تاریخی فرهنگی مثل موزه رضا عباسی یا آبگینه و یا موزه‌های هنری مثل موزه هنرهای معاصر حالت اجرایی به خودش می‌گیره. بعداً هم در برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم کشور حفظ میراث ملی و آثار و یادگارهای باستانی و تاریخی، این که خدمتون دارم میخونم عین متن برنامه چهارم هست، حفظ میراث ملی و آثار و یادگارهای باستانی و تاریخی و شناساندن آنها به مردم کشور و سیاحان خارجی مورد تاکید واقع میشه. بنابراین در جمع‌بندی کلی باید عرض کنم که ساخت موزه در ایران دهه 1340 و خصوصاً 1350 تابع سلایق و علایق مدیران فرهنگی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی مصرح و مؤکد برای سازمان‌های فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و هنر قرار داره که بعداً نهادهای دیگری مثل دفتر مخصوص فرح پهلوی هم به این حوزه ورود می‌کنند و از نفوذ سیاسی خودشون برای ایجاد موزه های جدید بهره می‌برند. We'll be right back.
مردم شناسی کاخ گلستان از محل سابق خودش در سال 1347 هجری خورشیدی به کاخ ابی از مجموعه کاخ گلستان انتقال داده میشه که در واقع زندگی روزمره و پوشاک محلی رو در خودش جای داده و به نمایش گذاشته. اما اگر بخوام در مورد کاخ ابیز برای شما صحبت کنم، کاخ ابیز کاخ گلستان یکی از بناهای زیبایی بوده که در زمان ناصرالدین شاه ساخته میشه. چنین ذکر شده که ناصرالدین شاه هدایایی رو از سلطان عبدالحمید عثمانی دریافت میکنه و به دلیل اینکه میخواسته اون هدایا رو در جایی نگهداری بکنه دستور میده که این کاخ ساخته بشه که تقریبا در محل سابق برج آقا محمد خانی یا عمارت کلاه فرنگی ساخته میشه و از همون ابتدای بنای خودش به جلسات هیئت دولت اختصاص پیدا کرد. جلسات تا سال 1333 هجری شمسی در این کاخ و در تالار سلطان عبدالحمید تشکیل میشد تا اینکه در سال 1344 به دلیل تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی در این بنا هم تغییراتی اعمال شد و نهایتاً بنا به دستور فرح دیبا کاخ از سال 1347 تا به امروز تبدیل به موزه مردم شناسی شد. این موزه در دو طبقه، طبقه اول اختصاص داره به معرفی زندگی روستایی، زندگی درویش و برخی آلات موسیقی دوره قاجار و همینطور بخشایی از قهوه خانه اون موقع رو به خودش اختصاص داده و طبقه دوم هم بخشایی هست از لباس و پوشاک محلی، پاپوش‌های دوره قاجار و در یکی از تالارها که همون تالار سلطان عبدالحمید بوده و بعدها به دلیل اینکه تابلوهای قهوه خانه‌ای که نشان دهنده مراسم عاشورا بوده و همینطور علمهایی که در اون تالار نگهداری میشه به تالار عاشورا معرفی شده.
من مرتضی هنری هستم.
سال 1350 بود که آقای خلیقی یه روز صبح به من فرمودن که بیا به دفتر من، مدیر مرکز مردم شناسی. من رفتم اونجا، آقایی رو من معرفی کردن به اسم آقای زمانی که از فرهنگی های بسیار قدیم طبس بود و ایشان شده بود مدیر کل یا رئیس اداره فرهنگ و هنر کرمان و برنامه‌ای بود برای اینکه موزه حمام‌های ایران رو در حمام گنجعلی خان بسازند. بسیاری از همکارها رفتند به حمام‌های مختلف در تهران و عکس می‌گرفتند و عکس رو می‌دادند به شادروان بهنام سیف‌اللهی و آقای مهندس سعید وزیری که بر اساس این عکس‌ها بیایند و مجسمه ها رو بسازن. وظیفه من این شد که یک بروشوری حمام رو بنویسم و دومی که صدا برای اینجا تولید بکنیم. آقای پلوی من اومد به اسم آقای عالمی که صدا بردار وزارت فرهنگ و هنر بود. با هم به حمام های بسیار بیشماری در تهران رفتیم و بهترین و بیشترین صدا رو که میخواستیم ضبط بکنیم، مخصوصا از حمام های قدیمی که سقف داشت و گنبد داشت، اینا مال حمامی بود در آغاز خیابان قوام السلطنه که الان شده سیه تیر، درست همین از اول قوام السلطنه که میپیچی، همین که به اصطلاح موزه ایران باستان جلوی چشم آدم هست، دست چپ دوستا مغازه است. وسط این مغازه ها یک در آبی رنگ بسیار کهنه ای هست که پیروزها دیدم و این در آبی رنگ حدود 22 تا پله میخوره میره پایین. یه حمامی بود، صداها رو اینجا ضبط کردیم و صداها رو فرستادیم و بعد بروشور حمام گنجعلی خان رو من نوشتم و یادم می آید که ما حتی امکان چاپ نداشتیم. من این بروشور رو وقتی می نوشتم
حتی عکساشو خودم گرفتم و میچسبوندم. یک بار هم که رفتم به کرمان برای گرفتن عکس‌های بیشتری، آقای حسین ملک عراقی همراه هم آمد. برای حمام گنجعلی خان آقای دکتر باستانی پاریسی قرار شد که بیاید به مرکز مردم شناسی و قراردادی ببندد که بر اساس این قرارداد کتابی بنویسد درباره بروشور موزه. دکتر باستانی آمد و شروع کرد به کار کردن. یادم وقت گرفته بودم و همون روز با هم رفتیم پلوی آقای خلیقی و نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم که دکتر باستانی به من گفت که می‌خوام ازت خواهش بکنم که یه عکس برام از گنجعلی خان کرمانی پیدا بکنی. گفتم چشم. گفت باید بروی به اصفهان و یه عکسی توی یکی از غرفه‌های عالی قاپو هست که عکس گنجعلی خان کرمانی است. من رفتم به اصفهان و هرچه گشتم این عکس پیدا نشد. معلوم شد که روی این عکس گچ کشیده بودن.
موزه های آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین و غنی‌ترین موزه های ایران قلمداد می‌گردد. در 14 آذر ماه سال 1316 شمسی سنگ بنای ساختمان موزه در قطعه زمینی به مساحت 7500 متر مربع در مشرق مسجد گوهرشاد و کنار مقبره شیخ بهایی رسما گذاشته می‌شود و در سال 1324 شمسی افتتاح شد. در سال 1351 شمسی بنای جدیدی برای موزه در ضلع جنوبی حرم مطهر و مکان فعلی موزه مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد. ساخت این بنا برای موزه و کتابخانه آستان قدس از سال 1353 شمسی آغاز و تا سال 1355 خاتمه یافت. این موزه شامل 2 تالار در 1 طبقه بود و اشیاء متنوعی مانند قالی، ظروف، سلاح و برخی اشیاء و اجزای معماری حرم مطهر مانند وسایل روشنایی و محرابها و درهای حرم در آن به نمایش گذاشته شد. طاهری، موزه آستان قدس رضوی.
در میانه خیابون ظهیرالاسلام تهران درست در لابلای بازار کاغذ فروش ها یک خونه موزه قدیمی قرار گرفته، خونه استاد ابوالحسن صبا. این خونه همون خونه هستش که ایشون در اون متولد شدن، بزرگ شدن، مشق موسیقی دیدن و همینطور شاگرد هاشون رو در اونجا پرورش دادن و آثار بزرگی رو مثل سویت ایرانی و زرد ملیجه خلق کردن. استاد صبا وصیت میکنن که آثاری که به جای مونده از ایشون رو در موزه نگهداری کنن. به همین دلیل هم خانواده‌شون تصمیم میگیرن بعد از فوت ایشون خونه قدیمی پدریشون رو تبدیل به موزه بکنن و موزه با مشارکت وزارت فرهنگ و هنر اون زمان 30 آبان 1153 رسما افتتاح میشه با یادگارهایی که از استاد صبا وجود داشته. چند تا ویژگی داره موزه استاد صبا. اولیش این هستش که اولین موزه فردی و شخصی هست که در تهران راه اندازی میشه و همینطور اولین موزه خصوصی و همینطور تا سالهای سال تنها موزه موسیقی ایران بوده. این موزه از دو بخش تشکیل شده. یه بخش مربوط به استاد ابوالحسن صبا هستش که تمام آثاری که از ایشون به جای مونده رو در اونجا به نمایش گذاشتن و بخش دوم موزه هم مربوط به آثار خانم منتخب صبا، همسر استاد صبا هستش که این آثار مجموعه عروسک هایی هستش که ایشون در زمان حیاتشون لباس های ایرانی رو براشون طراحی کردن.
سالن ویولن ابوالحسن صبا که سالها قبل در صفحه ضبط شده است. موسیقی
عباسی به یاد نگارگر و نقاش معروف و نامی دوره صفویه رضا عباسی نامگذاری شده. این موزه به طور رسمی در مهر ماه سال 1356 توسط فرح دیبا گشایش پیدا کرد. اما درست یک سال بعد در آبان ماه سال 1357 تعطیل شد. بعد از چند بار تعطیلی و بازگشایی مکرر، سرانجام در سال 1379 در پی بازسازی‌های دوباره آغاز به کار کرد. مجموعه آثار به نمایش در اومده در موزه رضا عباسی در 5 تالار از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح تا پایان دوره قاجاریه یعنی اوایل قرن بیستم به نمایش در اومدن. اشیای موزه بر اساس سیر ادواری تاریخ هنر چیدمان شدند.
ایران در ضلع شمالی پارک لاله در نبش تقاطع خیابان کارگر شمالی با خیابان فاطمی واقع شده است. این موزه در 22 بهمن ماه 1356 افتتاح شد. سطح نمایشی موزه مساحتی برابر 3400 متر مربع را در بر می‌گیرد که شامل 2 تالار است و برای نمایش انواع قالی‌های دستبافت و گلیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته بسیاری طراحی محوطه بیرونی یا همان باغ اطراف ساختمان توسط کامران دیبا انجام شده است، در حالی که طراحی ساختمان بنا که برگرفته از دار قالی و ابزار بافت فرش است کاریز هنرمندانه از محمد ولی فرمانفرمایان. ساختمان موزه دارای 2 طبقه می باشد، طبقه همکف که به صورت دائمی به نمایش فرش اختصاص داده شده و طبقه اول که برای نمایشگاه‌های موردی و فصلی در نظر گرفته شده است. طرح محوطه موزه فرش توسط کامران دیبا انجام و مجموعه آن عبارت است از حوضچه‌های وضو در 2 نبش 4 راه و پیاده راه به موزه نمازخانه، پله‌های ورودی به موزه فرش و در خاتمه دروازه ورود به پارک. نمازخانه موزه فرش سال 1357 ساخته شد. حجم نمازخانه از 2 مکعب تو در تو تشکیل شده است. مکعب بیرونی در ابعاد 9 در 9 متر در راستای شرقی غربی و مکعب داخلی همسان با مکعب بیرونی در ابعاد 6 در 6 متر در راستای شمال شرقی جنوب غربی یعنی در راستای قبله طراحی شده است.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو. چون از این قصه نمانیم و
شهرهای معاصر تهران در خیابان کارگر شمالی و در همسایگی پارک لاله قرار دارد و پیرامون آن فضای سبز و زیبا موسوم به پارک مجسمه با تندیس‌های ارزشمند از هنرمندان پرآوازه معاصر ایران و جهان قرار گرفته. ساختمان موزه یکی از نمونه‌های با ارزش و کم همتای معماری نوین ایران است که توسط کامران دیبا با الهام از معماری سنتی ایران و مفاهیم فلسفی اون بنا شده. این بنای ارزشمند از سال 1348 شروع به ساخت شده و در مهرماه 1356 به اتمام رسیده و فعالیت خودش رو آغاز کرده. ساختمان موزه تلفیقی از معماری مدرن و سنتی است که با الهام از بازگیرهای مناطق حاشیه کویر ایران ساخته شده و تندیس‌های زیبا و با ارزش از هنرمندان معاصر همچون هنری مور، آلبرتو جاکومتی، پرویز تناولی در پیرامون اون فضای سبز اطراف را به پارک مجسمه بدل ساخته. درون موزه از عناصری تشکیل شده که در جریان دیدار بازدید کنندگان چشم‌اندازهای بدی و زیبا در برابر چشمان آنها قرار می‌دهد. چارسو، گذرگاه، معبر و هشتی از جمله این عناصر هستند. بیننده مسیری چرخشی در گرداگرد فضای اصلی موزه را می‌پیماید و پس از تماشای نگارخانه ها به هشتی می‌رسد. در دل هشتی اثر زیبا و نوبی با عنوان ماده و فه هشتی را در خود باز می‌تابد. یافتن پاسخ معمای مجسم هاروگوچی که تقلیدی است از فلسفه حوز در معماری سنتی ایران وسوسه دیرین بازدید کنندگان کنجکاو و جستجوی است که فضای درونی موزه از بشکی تشکیل شده که بازدیدکنندگان را به بخش‌های گوناگون موزه راهنمایی می‌کنند. حسن نوقرستی هستم از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران.
دهم اردیبهشت ماه 1340 گشایش موزه هنرهای تزیینی تهران. 15 اسفند 1345 گشایش موزه شوش. 24 آبان 1349 گشایش موزه رشت. 25 مهر 1350 گشایش موزه مردم شناسی حمام گنجعلی خان کرمان. سال 1352 تأسیس اداره کل موزه ها و عضویت آن در شورای بین المللی موزه ها ایکون. 3 اردیبهشت ماه 1352 گشایش موزه هفتاد. 15 اسفند 1353 گشایش موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز. 14 آبان 1354 گشایش موزه سمندج.
موزه برای 2 طبقه از مردم، خواص و عوام، فواید چند داره. گردش در موزه ها خاصیت سیر در آفاق و انفس داره و در پرورش فکری مردم بسیار مؤثر است. ذوق در بعضی اشخاص بالفعل ظهور داره و در بسیاری پنهان است و باید پرورش یابد. و بهترین وسیله پرورش ذوق دیدن چیزهای زیباست. زیرا که زیبایی این خاصیت را دارد که شخص هرچه بیشتر به آن مانند شود بهتر درک می‌کند. و کسانی که به نظر می‌آید که ذوق ندارند از آن است که چیزهای زیبا کمتر دیدند. برای پرورش ذوق باید با چیزهای زیبا مانوس شد و چیزهای زیبا 2 قسم است، طبیعی و مصنوعی. طبیعی آن است که خدا خلق کرده و زیبایی های مصنوعی چیزهایی است که نتیجه هنرمندی انسان است، از قبیل تصاویر و پرده های نقاشی و مجسمه و ساختمان های زیبا و نقش ها و شکل های خوب از هر نوع مانند قالی و کاشی و زرگری و غیره آن. و این قبیل چیزهاست که در موزه جمع آوری می کنند و به مورد استفاده عامه می گذارند. و به این وسیله کسانی که در موزه تفرج می کنند ضمناً ذوقشان پرورش می یابد. پس به این دلایل است که به وجود موزه ها اهمیت بسیار داده می شود. با توجهاتی که در این باب می شود می توانیم امیدوار باشیم که موزه های ما به خصوص موزه های باستان شناسی به زودی چنان مکمل و پرثروت شود که همسر موزه های معتبر دنیا گردد و از این جهت هم مانند جهات دیگر کشور و پایتخت ما مرکز زیارت دانشمندان و اهل ذوق کلیه جهان باشد و مایه مزید سرفرازی ما فراهم آید. مطالبی که شنیدید خلاصه ای از سخنرانی مرحوم محمد علی فروغی در تالار سخنرانی موزه ایران باستان با موضوع موزه چیست و برای چیست بود که در مجله اطلاعات هفتگی شماره 31 به تاریخ 25 مهر ماه 1320 برای نخستین بار منتشر شد.
که ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راب، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
قصه موزه در ایران به روایت رادیو موزه، با گفتارهایی از محمدعلی فروغی، نوشاد رکنی، صدیقه فروغیان، حمیدرضا حسینی، لیلا حقیقت‌جو، مرتضی هنری، مرتضی طاهری، فرزانه راهیمزاده، پریسا کردبیگی، زهرا پرهیزکاری، حسن نوفرستی، میثم عبدلی، مریم شریفی، با همکاری فاطمه احمدی، زهرا حبیبی‌زاد و نگار ساغرچی، کار مشترکی از رضا دبیری‌نژاد و سالار رفیعیان. هفته نخست خرداد ماه 1395 خورشید.
همه سر به سر دستینی کی برید، جهان جهان را به بد نسپرید. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ایران بود بوم ایران زمین. دریغ است ایران که ویران شود،
سه ادامه دارد.